صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. در ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه زیبا، یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1392، چهارم ماه می از تقویم میلادی است. اینجا رادیو فرداست، استودیوی صبحانه با خبر در پراگ، پایتخت جمهوری چک. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در طول این یک ساعت و نیم. برنامه زنده ویژه صبحگاهی، شما شنونده فارسی زبان و همینطور بیننده فارسی زبان از ایران یا هر جای جهان که ما رو همراهی میکنید، میتونید که در یک ساعت اول این برنامه زنده ویژه صبحگاهی استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. یادم نره که بهتون سلام بکنم و صبح بخیر بگم. صبحتون زیبا و قشنگ. امروز هم در این صبحانه با خبر میخواییم براتون کمی موسیقی پخش بکنیم و همینطور میخواییم که با خبرها از ایران و جهان بروزتون کنیم. اما بریم سراغ تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من که این برنامه صبحگاهی رو برای شما تهیه میکنن. تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی مهرداد میردامادی است. حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است، ما رو در اتاق فرمان همراهی میکنه. کیان معنوی در تحریریه با ما و شماست و مراد ویسی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست. به روال هر روز با خبرها، آخری خبرها از ایران و جهان آغاز میکنیم یک صبحانه با خبر تر و تازه دیگر رو. اجازه بدید که از طرف همکارانم در تیم بامدادی هم به شما سلام و صبح خیر بگم و بریم بپیوندیم به مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. ابراهیم امینی امام جمعه قم میگوید مردم ایران از شعار خسته شدند و کارد به استخوانشان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابراهیم امینی در دیدار با محمد رضا عارف از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت گرانی مردم را به ستوه آورده و بیکاری مردم را رنج می‌دهد. امام جمعه قم گفت این که بگوییم نظام اسلامی نظام عدالت است کافی نیست و مردم از این شعارها خسته شده اند. طی روزهای گذشته و همزمان با شروع تبلیغات غیر رسمی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از گرانی، تورم، بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مردم موضوع مشترک اکثر سخنرانی های انتخاباتی بوده است. شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد که اسرائیل به احتمال زیاد یک حمله هوایی علیه سوریه انجام داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از CNN گزارش داد که نام این دو مقام آمریکایی که منبع خبر هستند فاش نشده است. این مقامات به CNN گفتند حمله احتمالاً در محدوده زمانی پنجشنبه یا جمعه انجام شده، ولی در جریان آن هواپیماهای اسرائیل وارد فضای سوریه نشدند. در ترکیه رجب طیب اردوغان و شینزو آبه نخست وزیران ترکیه و ژاپن روز جمعه قرارداد احداث یک نیروگاه اتمی 22 میلیارد دلاری را امضا کردند. به گزارش رویترز یک کنسرسیوم ژاپنی فرانسوی این نیروگاه را در شهر سینوپ در ساحل دریای سیاه احداث خواهد کرد. این نیروگاه اتمی قادر به تولید 4800 مگاوات برق خواهد بود و پیش بینی می شود که اولین واحد آن در سال 2023 وارد مدار شود. در پرتغال نخست وزیر این کشور اعلام کرد در راستای صرفه‌جویی های اقتصادی سن بازنشستگی کارمندان دولتی به 66 سال و ساعات کار آنها به 40 ساعت در هفته افزایش خواهد یافت. به گزارش رویترز پدرو پاسوس کویلو روز جمعه گفت این اقدامات برای حدود 5 میلیارد یورو صرفه‌جویی تا سال 2015 صورت می‌گیرد. کاهش هزینه‌های دولتی برای بازنشستگان و نیز در بخش بهداشت از دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت پرتغال برای کاهش هزینه‌ها اعلام شده است. اتحادیه‌های کارگری نارضایتی خود را از سیاست‌های ریاست اقتصادی دولت راستگرای پرتغال اعلام کردند، اما این دولت از اکثریت کافی در پارلمان برای پیشبرد برنامه‌های خود برخوردار است. خبر آخر این که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جیمز دابینز را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان معرفی کرد. به گزارش رویترز، پاتریک ونتر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت انتصاب آقای دابینز پیش از اعلام عمومی به اطلاع حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان رسیده بود. جیمز دابینز که یک دیپلمات کهنه‌کار است، رئیس بخش امنیت و دفاع بین‌الملل در مؤسسه مطالعات دفاعی رند است و جایگزین مارک گروسمان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان می‌شود.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مرتضی میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران رو هر روز صبح در صبحانه با خبر اینجا با مراد ویسی دنبال می‌کنید. امروز هم مثل هر روز، امروز شنبه است، براتون کتاب تازه معرفی خواهیم کرد در این برنامه. همینطور به خبرها از جهان موسیقی می‌پردازیم. نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، صفحه اول روزنامه‌ها و صفحه‌های داخلی آنها. در آخری خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز می‌خوایم به این پرسش پاسخ بدیم که دولت محمود احمدی نژاد در طول 8 سال با درآمد سرشار نفتی چه کرد؟ و از جهان ورزش هم در همین صبحانه با خبر براتون خبر خواهیم داد و البته مطالب دیگری هم هست که اگر با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه ویژه صبحگاهی همه رو خواهید دید و شنید. چهار روز مانده به ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای احتمالی این انتخابات در حال سفرهای مختلف استانی و برگزاری سخنرانی‌هایی هستند که اغلب هم یک نقطه مشترک دارند. در اغلب سخنرانی‌ها مباحث اقتصادی و مشکلات اقتصادی جامعه به حال یکی از محورهای عمده سخنرانی‌ها به شمار می‌رود. همکارم مراد ویسی اینجاست تا درباره سخنرانی‌های نامزدهای انتخابات با هم کمی بیشتر صحبت کنیم. آی بیسی، اولین پرسشی که مطرح است این هستش که همه این سخنرانی‌هایی که داره انجام میشه تا چه حد در چارچوب قانون داره اتفاق میفته؟
ببینید، سه تا نکته وجود داره. یکی این که تمام اینها نامزدهای احتمالی هستند، هنوز کسی نامزد رسمی نیست. دوم اینه که زمان رسمی تبلیغات بعد از این هست که شورای نگهبان نامزدهای نهایی رو اعلام کنه، یعنی چیزی حدود اول یا دوم خرداد. و سوم اینی که طبق قانون باید یک کمیسیون تبلیغاتی تشکیل بشه و اون تبلیغات انتخابات رو تعیین کنه که اون هم تشکیل نشده.
خب حالا از این بحث قانونی اگر بگذاریم، نامزدهای اصلی که به حال مطرح هستن بیشتر روی چه نکاتی تاکید دارن؟
نکاتی که هست گرانی، تورم، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی. مثلا دیروز آقای قالیباف شهردار تهران در اهواز سخنرانی داشته، اونجا گفته که مشکلات از تحریم ها نیست و دروغ و ریا و پرده دری داره کشور رو میگیره. انتقادم کرده از وضعیت بانکداری، گفته ما بهش میگیم بانکداری اسلامی ولی اون چیزی که تو بانک ها اتفاق میفته این نیست.
آقای محسن رضایی هم صحبت های مشابه
اشاره‌ای داشته به قضیه مناظره محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی سال 88.
بله.
گفته اون موقع که یه نفر بالاترین مقام مسئول قوه مجریه عکس یک خانم و پرونده یک خانم نشون داد، اون موقع ما شرف و حیثیت ملیمون زیر سوال رفت و الان چطور میخوایم که این مسئله رو حفظش بکنیم؟
اشارهشون به عکس خانم رهنورد هست که آقای احمدی‌نژاد
دست محمود احمدی‌نژاد
نشون داد. و از آقای ولایتی و حداد عادل دو نامزد دیگره.
آقای ولایتی در جمع مسئولین استانیش صحبت کرده، گفته ما ستامون، یعنی قالیباف و حداد عادل ولایتی، روز آخر ثبت نام میکنیم، یعنی 21 اردیبهشت ثبت نام از 17 شروع میشه. برخلاف آقای ولایتی و قالیباف که فعال هستند در سخنرانی، حداد عادل این روزها یه خورده کمتر سخنرانی میکنه.
زارن از امام جمعه های قم هم در مورد انتخابات سخنرانی ها و تبلیغات صحبت کردن.
دو تا امام جمعه صحبت کردن، یکی آقای امینی بود همونطور که گفتم، گفته مردم کارد به استخونشون رسید تو اوضاع اقتصادی. یکی هم آقای جوادی آملی بوده، گفته که این حضور حد اکثری که میگن برای مردمه نه برای نامزدها که حضور حد اکثری دارن پیدا میکنن.
امام جمعه تهران آقای امامی کاشانی هم شنیدم که در خطبه های نماز جمعه گفته بودند که اختیارات ریاست جمهوری محدود هست.
به طور مشخص راجب رابطه با آمریکا اشاره کرده بودن، گفته بودن این اختیار رهبری و اختیار رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور نمیتونه ورود کنه.
پس آقای ویسی معلوم هست که بجز نامزدهای احتمالی، حالا روحانیون هم این روزا فعالیت دارن.
جدیدترین صحبت رو محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر آیت الله خامنه‌ای در خواجه فارس انجام داده، یک مصاحبه خیلی مفصلی منتشر کرده فارس، گفته این گفتگو با آقای خامنه‌ای. اونجا گفته اکبر هاشمی رفسنجانی داره برنامه و سناریوی فتنه چیزی که ایشون گفته اتاق فکر آمریکا و مشاورین داخلشو، گفته آقای هاشمی داره برنامه اونا رو تو انتخابات اجرا میکنه.
حملات زیاد بوده با آقای رفسنجانی در این روزها، ولی در این حال حمایت هم از ایشون شده در روزهای گذشته.
دیروز مثلا علی مطهری در تلویزیون ایران گفت که ما یک نامزدی میخوایم استخوندار باشه، و در روزهای گذشته آقای مطهری گفته بود آقای هاشمی بیاد بهتر از همه.
و خبر آخر آقای بسی،
فرمانده سپاه تهران سردار کاظمیانی گفته ما آماده ایم با هر فتنه امنیتی برخورد کنیم.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم با ما همراه بود در استودیو. و یادآوری میکنم الان که 11 دقیقه از این برنامه گذشته، شما میتونید با ما در تماس باشید، برای ما اسمس یا پیامک بفرستید 20420733-595-555، همینطور 207-926-011-5730 شماره های پیامک گیر ماست. شما میتونید تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا و صدای خودتون رو هم ضبط بکنید 20420221122112. تعدادی از پیام های شما آماده است، میریم با هم میشنویم.
اگر رفسنجانی و خاتمی وطن پرست واقعی باشند و دلشون به حال حال روز مردم ایران میسوزه، باید برن به جنگ خامنه ای و سپاه. حتی احمدی نژاد هم باید با مشایی به خامنه ای حمله کنه. خامنه ای با دروغ و تهمت و امکاناتی که داره بد جوری به اینا حمله میکنه. اینا نباید بترسن، باید یکی جلوی خامنه ای و سپاه رو بگیره، ولی روزگار مردم ایران از این سیاه‌تر میشه.
اون هموطنی که برای رادیو فردا نوشته بودن که امسال رأی‌گیری و انتخابات پرشکوهی خواهیم داشت اگر رحیم مشایی رفسنجانی بیان خوب میشه، میخوام بگم هموطن خوبم، هموطنانم، اینا برای گرمی بازار، اینا دستشون همشون در یک کاسه، میخوان با هر حیله شده شما رو بریزن توی خیابونا. و اون موقع به این خبرنگارای خارجی از زمان رأی‌گیری اجازه ورود به ایران میدن که بیان فیلمبرداری کنن، نشون دادن برای دنیا که ببینید مردم ایران همه طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اومدن ایران رای بدن.
میگن انتخابات آزاده، بله یه طرف آزاده، سن قانونی شما داری میتونی به رای بدی، ولی از اون طرف که شما میخوای کاندید بشی حتما باید به این ولایت اعتقاد داشته باشی. خب اگه نداشته باشی ولی ایرانی چه حقی، کجا حقت خورده میشه؟ حتما باید این رنگی باشی، بعد میگن این آزادیه.
در مورد انتخابات میخواستیم صحبت کنیم. ما اگر رأی هم که بدیم، رأی ما به جایی نمیرسد، چون نظام جمهوری اسلامی کار خودش را میکند. با تشکر.
آقای احمدی نژاد نگران خرج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هستند. عجب، همه شما که دست در دست هم مملکت را غارت میکنید، چرا کسی نیست از شما به فرصت 700 میلیارد دلار درآمد 7 ساله دولت شما که سالی 100 میلیارد دلار بوده چی شد؟ مردم که روز به روز فقیرتر و ضعیفتر شدند با این مملکت گل گل گلی که ساختید.
ما میگیم که هر دولتی میخواد بیاد سر کار بیاد طرفدارش هستن، فقط معیشت ما ملت ما مردم رو درست کنن، گیرونی های کاری جلوش بگیرن، ارزاق عمومی خیلی گیرونه.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
موسیقی
ایران با انبوه درآمدهای ارزی خود حاصل از فروش نفت در سالهای اخیر چه می‌کند؟ این پرسشیه که امروز می‌خوایم در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به اون بپردازیم. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم حیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حجم درآمدهای ارزی ایران از محل نفت در 8 سال گذشته، یعنی در طول مدت دولت آقای احمدی نژاد، 700 میلیارد دلار بوده. خب گفته است که این رقم معادل 70% درآمد نفتی ایران در 103 سال گذشته بوده. پرسش اینجاست که آیا دیگر منابع کارشناسی در داخل و خارج ایران هم این ارزیابی رو تایید می کنند؟
اگر فقط ارزش اسمی دلار رو به حساب بیاریم، کل درآمد نفتی ایران از اول پیدایش صنعت نفت تا امروز حدود 1170 میلیارد دلار بوده که 132 میلیاردش پیش از انقلاب اسلامی به دست اومده، ما بقی معادل 1038 میلیارد دلار اون بعد از انقلاب. از کل درآمد بعد از انقلاب هم حدود 60% نصیب دولت‌های نهم و دهم شده. به بیان دیگر محمود احمدی نژاد نزدیک به 600 میلیارد دلار از محل نفت درآمد داشته، نزدیک به 3 برابر محمد خاتمی. ولی اصولا مقایسه درآمدهای اسمی دلار از لحاظ علمی نادرست است، چون که دلار 60 سال پیش از لحاظ قدرت خرید با دلار 20 سال پیش یا دلار امروز قابل مقایسه نیست. با این همه تردیدی نیست که آقای احمدی نژاد طی نزدیک به 8 سال زمامداریش از بهترین دوران رونق بازار نفت برخوردار شده، همونطور که عرض کردم با حدود 600 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت خام.
خب این پرسش اینجا تولید میشه که دسترسی آقای احمدی نژاد به یک چنین حجمی از درآمد ارزی 600 میلیارد دلار چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته در طول زمامداری ایشون؟
با وجود این رونق ارزی، ایران از سال 1387 تا امروز طولانی ترین دوره رکود بعد از جنگ با عراق رو تجربه میکنه. در سال 1390 خورشیدی رقم درآمد نفتی سالانه ایران رکوردی رو در حدود 120 میلیارد دلار به ثبت رسوند، ولی بر پایه اکثر ارزیابی‌های کارشناسی داخلی و بین‌المللی از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در محدوده 0% و حتی زیر 0 قرار گرفته، همراه با پیامدهای اون به خصوص بیکاری.
خب چرا آقای خاوند، چرا اینطور بوده؟ چرا این حجم انبوه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نتونسته که به اقتصاد ایران جان ببخشه؟
به این دلیل ساده که دلارهای نفتی در خدمت سیاستهای نادرست به کار گرفته شده. این دلارها برای دولت توهم ثروت رو به وجود آورده، مثل همیشه صاحبان قدرت رو قانع کرده که با این نعمت بادآورده همه کار میشه کرد. نتیجه این که دولت پروارتر شد، واردات اوج گرفت، فساد رواج بیشتری پیدا کرد، ولی در عوض تولید کننده ها و کارآفرینان واقعی بیش از پیش به حاشیه رانده شدند و فقط یک پرسش باقی موند و اون این که صدها میلیارد درآمد نفتی کجا رفت.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، امروز هم در صبحانه با خبر با ما و همراهان این برنامه همراه بودید. با تون خدافظی میکنم آقای خاوند.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
روز جمعه پلیس پاکستان اعلام کرد که چودری ذوالفقار علی، دادستان پرونده رسیدگی به ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر سابق حزب مردم پاکستان کشته شده است. آقای ذوالفقار علی در مسیرش به سمت دادگاه مبارزه با تروریسم در اسلام آباد پایتخت هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. گزارشی در این زمینه ببینیم از همکارم محمد زرقامی.
مقام‌های پلیس پاکستان اعلام کردند که دادستانی که به پرونده ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور رسیدگی می‌کرد، روز جمعه 13 اردیبهشت ماه هنگام عزیمت به دادگاه در اسلام‌آباد به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از محمد اسحاق از افسران پلیس پاکستان گزارش داده است که مردان مسلح از داخل یک تاکسی به سمت چودری ذوالفقار آتش گشودند و او را از ناحیه سر، شانه و سینه مورد هدف قرار دادند. هنوز انگیزه این قتل به درستی معلوم نیست، اما چنانچه رسانه‌های پاکستان نوشتند، آقای ذوالفقار به طور خاص درگیر دو پرونده مهم قضایی کشور بود که یکی از آنها به ترور بی‌نظیر بوتو در سال 2007 میلادی مربوط می‌شد و دیگری به حمله تروریستی سال 2008 میلادی در بمبئی هندوستان. در ماجرای ترور بی‌نظیر بوتو، پای پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان به میان آمده است، به طوری که داستان کشور او را به دست داشتن در این ترور و عدم حفاظت لازم از خانم بوتو متهم کرده است. اما آقای مشرف که آن زمان رئیس جمهوری پاکستان بود، این اتهام را رد کرده و ترور بی‌نظیر بوتو را به طالبان پاکستان نسبت می‌دهد. اکنون باید دید قتل چودری ذوالفقار بر هر دوی این پرونده‌ها چگونه تأثیر خواهد گذاشت. چنانچه مقام‌های پلیس پاکستان می‌گویند آقای ذوالفقار عازم دادگاهی در شهر راولپندی نزدیک اسلام‌آباد برای شنیدن اظهاراتی در رابطه با پرونده ترور بی‌نظیر بوتو و نقش پرویز مشرف در آن بود که به قتل رسید.
امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه هم در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ تهران. با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق هستید، حالا که میخوایم به صفحه اول روزنامه نگاه بکنیم، از اعتماد آغاز کنیم. من در اعتماد دیدم که در مورد نمایشگاه کتاب، نمایشگاه بین‌المللی کتاب گزارشی داره و گزارش داده است که در واقع حضور کتاب‌های در حریم سلطان در نمایشگاه کتاب و همینطور عشق ممنوعه که اینا دو تا سریالی هستن که محصول ترکیه هستن، در ایران ظاهرا به شکل ماهواره‌ای پخش میشن، خیلی پرطرفدار شدن. وجود این کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب باعث پرسش‌هایی از وزیر ارشاد شده که چرا این کتاب‌ها هستن، در حالی که بسیاری از کتاب‌های دیگه که ممکن داره ارزش بیشتری باشن و کار بیشتری برده باشن نیستن در نمایشگاه کتاب. و ایشون هم گفته که در بررسی‌ها احتمالاً کوتاهی شده که این کتاب‌ها مجوز گرفتند.
بله، این موضوع کتاب حریم سلطان و عشق ممنوعه در نمایشگاه کتاب امسال در چند روزنامه دیگر هم امروز مورد توجه قرار گرفته، اما روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از اخطار انتخاباتی وزیر اطلاعات به دو نفر که البته اسامی این دو نفر رو اشاره‌ای نکرده، روزنامه اعتماد به اون خبر داده. عکسی که خودش رو به علی خمینی، نوه آیت الله خمینی، اختصاص داده که گفته راه دفاع از نظام تشکر کورکورانه نیست. و همچنین ماجرای کشته شدن 17 مسافر در یک تصادف اتوبوس هم مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته.
در ابتکار هم اگر بخوایم نگاهی بکنیم به صفحه اول این روزنامه، از قول علی پروین تیتر زده که جایزه‌ام رو به هیچ کس نمیدم، اشاره هست به تندیس فوتبال آسیا که به علی پروین اهدا شده و ایشون هم گفته که جایزه رو به خانه خواهد برد.
بله، در عکس یک روزنامه ابتکار هم همونطور که میبینید اسامی اون دو نفری که روزنامه اعتماد ننوشته بود رو روزنامه ابتکار نوشته، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، و از اظهارات تند حیدر مسلمی وزیر اطلاعات علیه این دو چهره سیاسی در ایران خبر داده. تیتر یک روزنامه ابتکار هم یک گزارشی هست درباره اینکه این روزها کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فاز افشاگری علیه یکدیگر قرار گرفتن و دفاع علی اکبر صالحی از دیپلمات بازداشت شده هم یکی دیگر از عناوین صفحه یک روزنامه ابتکار است.
قانون هم آقای رفیع‌زاده عکسی یک جالبی داره، تیتر هم زده اکبر آقا بفرما و اشاره دارد به تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان که گفته افشا شده.
بله البته این در صفحه غیر قانونی منتشر شده که صفحه هست طنز و روایت طنز روزنامه قانون هست از کشفیاتی که معمولا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدن در زمان انتخابات. تیتر یک روزنامه قانون هم فروش خودرو با قیمت جدید خودرو هست که به نوشته این روزنامه قرار است از امروز با کاهش بین 10-20% قیمت خودروها آغاز بشه و فؤاد صادقی مدیر سایت بازتاب امروز هم گفتگویی با روزنامه قانون انجام داده و گفته که من اون خبر نوار 8 میلیونی رو از یک منبع نزدیک به احمدی نژاد دریافت کرده بودیم.
آقای رفیع‌زاده وقتمون کوتاه هست، برای ما بگیم که در روزنامه بهار چه مطلبی توجه شما جلب کرد؟
روزنامه بهار تیتر یکش مهم هست، آقای آیت الله جوادی آملی در دیدار با محمد رضا عارف که از کاندیداهای احتمالی انتخابات هست گفته که ما فقط به جان هم افتاده ایم و یک گزارش منتشر کرده درباره پیمان جدید امنیتی در همسایگی ایران که کشورهای اردن، عربستان، ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطین به علاوه آمریکا قرار است اون رو تشکیل بدن.
ما می‌خواستیم که به روزنامه‌های دیگری هم که روی کیوسک‌های مطبوعاتی هستن نگاهی بیاندازیم از جمله رسالت و آرمان، ولی متأسفانه فرصت ما خیلی محدود هست. من با شما خداحافظی می‌کنم آقای رفیع‌زاده تا بار دیگر با هم همراه بشیم در این صبحانه با خبر برای ورق زدن روزنامه‌ها.
من هم متشکرم و در بخش دوم بررسی روزنامه‌ها در خدمت شما و همراهان رادیو فردا خواهم بود.
سپاسگزارم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:26 صبح هست. میریم میپیوندیم به حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی و نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از جهان ورزش.
رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از رئیس فیفا درخواست کرد ایران را در رفع توقیف از پولهای بلوکه شده این فدراسیون حمایت کند. در حاشیه برگزاری مجمع سالیانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی، علی کفاشیان ضمن گفتگو با سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال نامه‌ای به وی تسلیم کرد که در آن خواستار آزاد شدن 1 میلیون دلار پول فدراسیون فوتبال ایران شده است. این پول که از سوی کنفدراسیون آسیایی برای ایران حواله شده در پی تحریم‌های آمریکا در بانک‌های خارج توقیف است. در مراسمی که در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت مالزی برگزار شد، از اسطوره‌های فوتبال این قاره تجلیل به عمل آمد. از ایران نام 3 تن از بازیکنان قدیمی فوتبال کشور، علی پروین، همایون بهزادی و علی جباری در فهرست دیده می‌شد. به گزارش ایسنا، روز جمعه علی پروین به عنوان نماینده ایران و همچنین به نمایندگی از طرف همایون بهزادی و علی جباری روی صحنه رفت و لوح تقدیر و همچنین نشان ستاره طلایی را از رؤسای AFC و فیفا دریافت کرد. کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در پایان این مراسم در گزارشی که از صدا و سیما پخش شد گفت
من خیلی خوشحالم، من 32 تا قهرمانی واسه مملکتم دارم، حالا چه مربی چه بازیکن، همین یه افتخار کم داشتیم که اینم خدا قسمتم.
علی پروین در دهه 40 و 50 خورشیدی بازیکن تیم‌های ملی جوانان، امید و بزرگسالان ایران بوده و بعد از انقلاب نیز در کسوت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چند سالی تیم را رهبری می‌کرد. در جزیره قشم یک دوره مسابقه فوتبال ساحلی جریان دارد که 7 کشور از منطقه غرب آسیا در آن شرکت دارند. روز گذشته 4 تیم مرحله نیمه نهایی این مسابقات مشخص شدند. امروز شنبه ایران با بحرین و عمان با فلسطین دیدار می‌کند. فینال مسابقات فردا یک شنبه خواهد بود. در آلمان در حالی که مسابقات فوتبال بوندسلیگا یک قهرمان خود را پیش از پایان فصل شناخته، ولی رقابت میان تیم‌های رده‌های بعدی بالای جدول همچنان داغ است. رقابت برای قرار گرفتن در میان 4 تیم اول. دیشب تیم شالکه با پیروزی 1-0 در زمین مونشنگلادباخ جایگاه خود را در مکان 4 جدول حفظ کرد. گلی که توسط یولیان دراکسلر بازیکن 19 ساله شالکه زده شد. And once again, it's Julian Draxler, the 19-year-old Schalke hero. Yeah. در حال حاضر در فاصله دو هفته به پایان مسابقات بوندسلیگا یک بعد از بایر مونیخ قهرمان، تیم‌های دورتموند، لورکوزن و شالکه دوم تا چهارمند که این احتمالاً به معنای کسب سهمیه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا خواهد بود در فصل آینده. و برنده مدال طلای 2500 متر زنان بازی‌های المپیک 2012 لندن از ترکیه با خطر محرومیت و از دست دادن مدال روبروست. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم اصلی ساکر آلپتکین در آخرین آزمایش دوپینگ مردود شده و آزمایشات نشان می‌دهد گلبول‌های قرمز خون دونده ترک بیش از حد متعارف بوده. در صورتی که دوپینگ این بانوی دونده ثابت شود، علاوه بر محرومیت، مدال طلای المپیک را هم از دست خواهد داد. خانم آلپتکین در سال 2004 نیز یک بار به خاطر دوپینگ با 2 سال محرومیت روبرو شده بود.
ساعت 7:30 صبح است. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. مراد ویسی هم به سوی صبحانه با خبر بازگشته. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سرخط خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. محمد خامنه ای برادر بزرگتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی را به اجرای برنامه انتخاباتی آنچه که اتاق فکر آمریکا خواند متهم کرد. محمد خامنه ای گفته است فرقی نمی کند هاشمی رفسنجانی از عمق به گفته وی این توطئه آگاه باشد یا خیر. ابراهیم امینی امام جمعه قم می گوید مردم ایران از شعار خسته شده اند و کارد به استخوانشان رسیده است. ابراهیم امینی گفته این که بگوییم نظام اسلامی نظام عدالت است کافی نیست و مردم از این شعارها خسته شده اند. دفتر ریاست جمهوری ایران نقل قول منتسب به اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد در رسانه‌ها را تکذیب کرد. خبرگزاری مهر پیشتر نوشته بود اسفندیار رحیم مشایی گفته کلیتی به نام اسلام جوابگوی مردم جهان نیست و باید به جای آن به مسئله مهدویت پرداخت. دولت محمود احمدی نژاد خواستار اختصاص یافتن 2% از درآمدهای نفتی به استان خوزستان شد. تیم ویژه‌ای برای بررسی علت تصادف و آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور اهواز اصفهان که 14 کشته بر جای گذاشته بود تشکیل شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می‌گوید سالانه 5000 موتورسوار در ایران جان خود را در تصادفات از دست می‌دهند. شبکه تلویزیونی CNN ساعتی پیش به نقل از 2 مقام دولت آمریکا گزارش داد که اسرائیل به احتمال زیاد پنجشنبه یا جمعه حمله هوایی علیه سوریه انجام داده است. و خبر آخر این که سن بازنشستگی و ساعت کار کارمندان دولتی در پرتغال افزایش می‌یابد.
سپاسگزارم مراد ویسی با سرخط خبرها. و در این بخش از صبحانه با خبر از ساعت 7:32 به بعد براتون از آخرین تحولات و خبرها در سوریه خواهیم گفت، ژاپن و ترکیه و اینکه قرارداد ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ترکیه را امضا کردند موضوع گزارش دیگری خواهد بود. معرفی کتاب خواهیم داشت، نگاهی می‌کنیم به کتاب‌های تازه و سری می‌زنیم به موسیقی و خبرها را از جهان موسیقی هم براتون تکرار خواهیم کرد. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا سری هم میزنیم به سوریه و آخرین تحولات در این کشور رو پیگیری میکنیم با همکار روزنامه‌نگارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که مهمان این صبحانه با خبر هست. ایلیا سلام و خوش آمدی به این برنامه.
فهمه سلام و صبح تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، مخالفان در سوریه، مخالفان دولت رو متهم می‌کنند به کشتار و حتی از نوعی نسل کشی صحبت می‌کنند در منطقه در نزدیکی شهر بانیاس. برای همراهان این برنامه بگو که موضوع چیست؟
فهیم، بانیاس در استان ترتوس قرار داره، استان ساحلی ترتوس که همسایه استان لازقیه هست. این دو استان قلب علوی نشین سوریه به شمار میان، اما یک روستای وجود داره در استان ترتوس در نزدیک شهر بانیاس به اسم بیزا. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که 50 نفر، دست کم 50 نفر از مردم این روستا کشته شدن طی 24 ساعت گذشته با حمله نیروهای دولتی و افراد مسلح هواداران حکومت بشار اسد، و گفته این روستای سنی نشین در حال نسل کشی شدن هست، یعنی علوی های منطقه به همراه نیروهای دولتی دارن مردم رو میکشن و گفته مدعی شده که اکثر کشته شدگان از زنان و کودکان هستند. منبع مستقلی البته هنوز تایید نکرده این رو، اما بسیاری از خبرگزاری های بین المللی این خبر رو منعکس کردن.
از طرف دیگه اخباری هم منتشر شده در چند روز گذشته از حمله های هوایی اسرائیل به سوریه، در این مورد چه خبر تازه‌ای داریم؟
تا هفته گذشته همچین خبرهای منتشر شده، از جمله اینکه چهار روز گذشته روزنامه اسرائیلی معاریف همچین خبری منتشر کرده در مورد اینکه جنگنده های اسرائیل یکی از مقرهای فرماندهی کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه رو بمباران کردن. اما آخرین خبر چند ساعت پیش منتشر شد، شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گفته احتمالاً شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه جنگنده های اسرائیل مکانهایی در سوریه را هدف قرار دادن. البته تاکید کرده که این جنگنده ها وارد سوریه نشدن، وارد حریم هوایی سوریه نشدن و حدود 16 جنگنده از فراز خاک لبنان بمباران کردن سوریه را هدف قرار دادن بعضی از مواقع رو در این کشور.
اما با شدت گرفتن بحران در سوریه، آمریکا، مقامات آمریکا هم اعلام کردند که بازنگری خواهند کرد در سیاست‌های خودشون در قبال برخورد با بحران در سوریه.
این سخنان اخیر مقام‌های آمریکایی بسیار مورد توجه قرار گرفته در منطقه، در محافل منطقه، در محافل خبری و محافل سیاسی، که چرا که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور با توجه به اخبار موجود از ادامه کشتارها و همچنین اخبار موجود از بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی در سوریه، به همراه شرکای خودش بازنگری میکنه در این سیاست‌ها، در سیاست‌های خودش در قبال سوریه. همچنین آقای چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفته در کمک تسلیحاتی به مخالفان در سوریه بازنگری میکنه آمریکا و شاید از شدت مخالفت خودش با کمک تسلیحاتی به مخالفان بکاهه. البته گفته باید این اقدام بسیار محتاطانه باشه، چرا که اسلحه نباید در دست تندروهای مخالف آمریکا بیفته.
بسیار خوب، سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه بودی در این صبحانه به خبر. با تو خداحافظی میکنم ایلیا، تا فرصتی دیگر.
فهم خدا نگهدار تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
اما در خبرها هم شنیدید که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پنجشنبه شب با هدف عقد قرارداد احداث دومین نیروگاه هسته‌ای در ترکیه به دعوت آقای اردوغان وارد آنکارا شده. برابر گزارش ها دو کشور روز جمعه قرارداد ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ترکیه رو امضا کردند. بشنویم و ببینیم گزارش همکارم کیان معنوی رو با همین موضوع.
ترکیه و ژاپن روز جمعه سرانجام قرارداد ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای در منطقه سینوپ واقع در ساحل دریای سیاه را امضا کردند. رجب طیب اردوغان روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ژاپنیش شینزو آبه قرارداد 22 میلیارد دلاری ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ترکیه را بین دو کشور ستود و آن را گامی بسیار مهم ارزیابی کرد. کنسرسیوم مشترک ژاپنی و فرانسوی برنده مزایده پرسود ساخت این نیروگاه متشکل از صنایع سنگین میتسوبیشی، شرکت نیروی ایتوجو، شرکت فرانسوی جی دی اف زوئس و یک شرکت پیمانکار ترکیه است. شرکت انرژی فرانسوی آروانیز قرار است در این پروژه با میتسوبیشی همکاری کند. قرارداد ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه در منطقه آکویو در جنوب این کشور در سال 2010 با روسیه بسته شد. رجب طیب اردوغان روز جمعه با اشاره به انفجار ناشی از زمین لرزه و سونامی نیروگاه فوکوشیما در سال 2011 خاطر نشان کرد ترکیه علارغم فضای پر از انتقاد در مورد همکاری با ژاپن برای ساخت این نیروگاه به همکاری با ژاپن مبادرت کرد. نخست وزیر ترکیه گفت با وجود تکنولوژی بهینه شده قدم‌های موفقیت آمیزی برداشته می‌شود. حکومت‌های arasında nükleer enerji santralinin kurulmasına yönelik. نخست وزیر ترکیه گفت ترکیه نیز مانند ژاپن در نقطه‌ای واقع شده که مستعد حوادث طبیعی مانند زلزله است و ما را بر آن می‌دارد که نیروگاه‌های اتمی مقاومی در مقابل چنین حوادثی بنا کنیم. شینزو آبه که در قالب سفرش به خاورمیانه قرار است دو روز در ترکیه اقامت کند روز جمعه گفت ژاپن از واقعه سال 2011 فوکوشیما درس‌های با ارزش گرفته است. وی افزود ژاپن می‌خواهد این درس‌ها و تجربیات خود را از این واقعه برای ساخت نیروگاه‌های مقاوم‌تر و امن‌تر با کشورهای دیگر تقسیم کند. ژاپن در حالی روز جمعه با ترکیه قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای بست که یک روز قبل از آن قرارداد مشابهی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای با امارات متحده عربی امضا کرد. نیروگاه هسته‌ای سینوپ در ساحل دریای سیاه قرار است با 4 راکتور 4800 مگاوات برق تولید کند. به گفته یک مقام وزارت انرژی ژاپن که خبرگزاری فرانسه نامی از وی نبرده، ساخت این نیروگاه قرار است از سال 2017 آغاز شده و انتظار می‌رود تا سال 2023 عملیاتی شود. تانر ایدلیز وزیر انرژی ترکیه گفت ژاپن آمادگی خود را برای ساخت سومین نیروگاه هسته‌ای ترکیه نیز اعلام کرده است. به گفته وزیر انرژی ترکیه، ژاپن برای ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای از آنکارا درخواست ضمانت مالی نکرده است. وزیر انرژی ترکیه گفت این تحسین برانگیز است، چرا که نشان می‌دهد ژاپن به ثبات سیاسی ترکیه اطمینان دارد.
اما تعدادی از پیامک‌های شما حالا آماده است که میتونیم با هم اونها رو بشنویم. هرمز نجفی حاجی ور، اگر درست خونده باشم اسمشون رو، از شهر کرد اظهار لطف کردند، خسته نباشید گفتند، سپاسگزاریم از شما. همراه دیگری نوشتند که به جای سخت گرفتن به مهاجرین، به بستگان حکومت ایران سخت بگیرید. اگر تحریم شما جدی است، بستگان مسئولان ایران را از تحصیل و علم محروم کنید. نظر ایشون هست. آقای اکبر از شیراز نوشتند که در خصوص انتخابات، این دعواهای بین جناحی هرگز ظاهری نبوده، طوری که این قدرت و پول بدون نظارت هست که به قول تمام بزرگان اختلاف برانگیز است. حال مردم فهیم ایران باید بدانند که در بهترین مقطع تاریخی قرار گرفتند. جمعی از بسیجیان شهر کاشان برای ما سلام فرستادند و گفتند که تمام بسیجیان یا پول میگیرند یا سکه. ما هم خسته شدیم از این اوضاع ایران، رهبر عاقلی نداریم. قربان همه شما، خیلی ممنونم. همراه دیگری نوشتند که مردمی ماها عزیز میشوند چون انتخابات است و با شناسنامه عزیز میشوند. و همینطور آقای مهدی از ششده نوشتند که تنها راه درمان مردم ایران شکستن تحریم ها با مذاکره است. خواهش مندیم آیت الله علی خامنه ای کوتاه بیاد. از اینکه برای ما پیامک میفرستید در طول این برنامه خیلی سپاسگزارم. امروز شنبه، مثل هر شنبه دیگر در صبحانه با خبر، این برنامه ویژه صبحگاهی براتون کتاب معرفی میکنیم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی همراه ما است. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، برای شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، معمولا یک کتاب معرفی میکنید در این بخش، اما امروز ظاهرا میخواهید مجموعه ادبیات معاصر ایتالیا رو معرفی بکنید. بفرمایید که اصلا چرا این مجموعه رو انتخاب کردید؟
بله، این مجموعه رو به این دلیل من انتخاب کردم که مجموعه بسیار جالبی است، از این نظر که اولا در این مجموعه نویسندگان متفاوت اما بسیار مهمی که در ادبیات ایتالیا و اروپا و جهان تأثیر داشتن بعضیاشون انتخاب شدن و اغلب این نویسندگان که آثارشون ترجمه شده و منتشر شده در ایران یا شناخته نیستند، آثارشون اصلا ترجمه نشده یا بسیار کم، بنابراین یک نوع معرفی نویسندگان مهم هم هست. بعد در هر مجموعه از این مجموعه یا در هر کتابی از این مجموعه مقاله یا نقدی هم چاپ شده در معرفی نویسنده از بزرگان ادبیات البته، و البته این مجموعه یعنی مجموعه ادبیات معاصر ایتالیا که با ترجمه آقای محمد طاهر نوکنده منتشر شده و انتشاراتی آوانش اون رو منتشر کرده، ترجمه بسیار خوبی داره، چون مترجم آقای نوکنده مترجم بسیار با سابقه و مسلط به زبان ایتالیایی و فارسی است.
آقای سرکوهی، کتاب یک محاکمه رو یکی از بهترین های این مجموعه دونستن.
بله، یک محاکمه سه داستان داره، یک داستان به عنوان یک محاکمه، اشک اشیا و دلاوری روستایی از نوشته جوانی برگا. برگا در واقع میتونیم بگیم بنیانگذار رئالیسم ناتورالیسم یا مکتب وریز در ایتالیا بود. رمان مشهور ارباب بالا مقام جرالدو اوگی یک اثر بسیار مهم هستش و خود این کتاب یک مقدمه هم داره به قلم دی اچ لارنس که چهره بزرگ ادبی زبان انگلیسی است و درباره آثار این نویسنده بزرگ نوشته.
در همین مجموعه از چزاره پاوزه، نویسنده مشهور ایتالیایی که در ایران هم شناخته شده هست، زن ستیزی هم منتشر شده.
بله، زن ستیزی همه داستان‌های کوتاه چزار پاپزار رو در بر میگیره و در واقع با خوندن این میشه همه او استاد داستان کوتاه در اروپا. با خوندن آثار او با خوندن اون در واقع همه آثار او خونده میشه. یک مقاله بسیار خوبم به قلم ناتالیا گیفنبرگ نویسنده بزرگ روسی با عنوان تک چهره دوست درباره این نویسنده در این کتاب هست و بنابراین هم آدم با چهره او آشنا میشه و هم با بهترین داستان‌های کوتاه.
و باز هم در همین مجموعه ادبیات معاصر اگر بخوایم نام ببریم، مجموعه داستان‌های کشف جویس و اوتور سر کار می‌رود هم هستند که بعد نیستم بوده اونا هم صحبت کنیم.
بله، کشف جویس با منتخبی از داستان‌های کوتاه کارلو کاسولا که باز یکی از نویسندگان بزرگ ایتالیاست. 4 داستان در این مجموعه چاپ شده و یک نوشته‌ای با عنوان بخوانندگانم به قلم خود نویسنده هست که درباره زندگی خودش حرف زده و یک مقاله بسیار زیبا با عنوان یک فیلم ناممکن هم هستش که در این مقاله این نویسنده نگرش خودش به ادبیات و داستانگویی بیان کرده. بنابراین در این مجموعه کاملا با این نویسنده آشنا میشید. مجموعه دیگری هست به نام اوتور سر کار میرود نوشته پپه پنیلو که یکی از نویسندگان بزرگ ایتالیا هست. مقدمه بسیار زیبایی هم داره که ماریا کورتی نوشته و او در مقدمش اشاره کرده که چهره این انسان پارتیزان نویسنده در برابر ما با خوندن این مجموعه ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند.
بسیار خوب، امروز شنبه به ادبیات داستانی پرداختیم. امیدوارم که اهل کتاب از پیشنهاد شما استقبال کنند و از این مجموعه کتاب‌هایی رو بخونند. سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. باهاتون خداحافظی می‌کنم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
خب در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر همراه میشیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده. این بار میخواییم ورق بزنیم روزنامه های چاپ 14 اردیبهشت ماه تهران رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با بازتاب سخنان و اظهارات تند آقای مصلحی وزیر اطلاعات در مورد اصلاح طلبان در روزنامه های چاپ امروز تهران شروع بکنیم.
غیر از روزنامه‌هایی مثل کیهان که وابسته به جناح حاکم هستند و استقبال کردن از اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و اون رو تحت عنوان جلوگیری از بازسازی فتنه منتشر کردن در صفحات اصلی یا میانی خودشون، روزنامه‌های اعتماد، ابتکار و شرق روایت‌های دیگری از اظهارات آقای مصلحی رو و واکنش‌ها به این اظهارات رو منعکس کردن. روزنامه ابتکار در این زمینه نوشته که اظهارات تند آقای حیدر مصلحی که در همایشی در جمکران بیان شده یک جور هشدار به هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هست، دو چهره سیاسی که در روزهای اخیر به نوشته روزنامه ابتکار در قانون تحولات مربوط به انتخابات آینده قرار گرفتن. بسیاری از اونها دعوت کردن که در انتخابات شرکت بکنن و به همین دلیل وزیر اطلاعات و جناح حاکم نگران شده و این اظهارات رو که نوعی تهدید یا تشویش از هان هست بیان کرده. البته روزنامه اعتماد هم تحلیل مشابهی منتشر کرده ولی روزنامه شرق باستاب این اظهارات رو در انتقاد علی مطهری منعکس کرده. آقای علی مطهری نماینده مجلس گفته که اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات شائبه تشویش از هان عمومی و تنش‌زایی هست. ایشون گفته این سخنان خلاف سخنان نوروزی آقای خامنه‌ای هست و همچنین اظهار نظر شخصی وزیر اطلاعات هست که ایشون یعنی آقای مطهری اظهار امیدواری کرده که دیگه تکرار نشه.
اما در گلودار خبرهای انتخاباتی آقای رفیع‌زاده کیهان از آقای احمدی نژاد حمایت و دفاع کرده.
بله، این همون سرمقاله امروز کیهان همون بحثی هست که مطرح شده این روزها که اگر خاتمی یا هاشمی رفسنجانی وارد انتخابات بشن ممکن است صحنه سیاسی ایران دچار تغییر بشه. به این دلیل که روزنامه کیهان که در هفته‌های گذشته حملات تندی علیه محمود احمدی نژاد داشت، حالا امروز با قوت گرفتن احتمال کاندیداتوری آقای خاتمی یا آقای هاشمی رفسنجانی به دفاع از محمود احمدی نژاد پرداخته. حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان که نویسنده این یاد
داشته است با تیتر چه کسی باید شرمنده باشد، نوشته که آقای احمدی نژاد به اندازه همه دولت‌های گذشته کار کرده و در این حال آقای احمدی نژاد به گفته آقای شریعت مداری حزب اللهی ها رو کاری کرده که بار دیگر وارد میدان بشن، در برابر دشمنان خارجی مقاومت کرده. در ماجرای هسته‌ای هم ایشون گفته که آقای احمدی نژاد عقب نشینی نکرده و آقای شریعت مداری تاکید کرده که حمایت آقای خامنه‌ای و اصولگرایان در سال 84 و 88 از محمود احمدی نژاد کار درستی بوده.
آقای رفیع‌زاده، فرصت خیلی محدودی داریم که برای ما از روزنامه خراسان هم بگید اگر موردی توجه شما جلب کردیم.
روزنامه خراسان امروز یک گزارش منتشر کرده درباره ماجرای پایان بازسازی مناطق زلزله‌زده در آذربایجان شرقی و نوشته که پس از اون که هفته گذشته آقای احمدی نژاد به آذربایجان شرقی سفر کرد و اعلام کرد که بازسازی مناطق پایان یافته، خبرنگاران خودش رو به مناطق زلزله‌زده اعزام کرده، اما خبرنگاران گزارش‌هایی که دادن درست عکس سخنان آقای احمدی نژاد بوده، به این دلیل که بسیاری از مردم این مناطق که از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نیستن نتونستن خونه‌های خودشون رو بازسازی بکنن و کسی هم به داد اونها نرسیده.
و روزنامه بهار گزارش داده از کاهش شاخص کیفیت زندگی در ایران که از رتبه 88 به رتبه 150 تنزل کرده ایران در جهان. خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده، در مورد موضوع اگه برای ما بگید ممنون میشم.
بله، روزنامه بهار این خبر رو از قول ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. ایشون گفته که در سال 2005 ایران در رتبه 88 شاخص کیفیت زندگی در دنیا قرار داشت، ولی در سال 2010 بر اساس آمارهایی که تازه منتشر شده به رتبه 150 تنزل پیدا کرده و البته تاکید کرده ایشون که حتی گرجستان و جمهوری آذربایجان هم رتبه بهتری نسبت به ایران دارن.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همراه با ما بودید در این صبحانه با خبر. باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا و حالا در ساعت 7:51 صبح میریم به بردیا افشین میپیوندیم و کمی موسیقی گوش میکنیم و آخرین خبرهای این حوزه رو با هم میشنویم.
صبح بخیر، براتون شنبه خوبی رو آرزو میکنم. مثل هر اول هفتهی به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه موسیقی ایرانی نگاه میکنم. تو چند روز گذشته تعداد تک آهنگ هایی که تو سبکای مختلف منتشر شده زیاد بود و کارم سخت بود که از این همه فقط 5 یا 6 تا رو برای امروز انتخاب کنم. برحال امروز رو با آهنگ از شاهین نجفی شروع میکنم، آهنگساز و نوازنده موسیقی آلترناتیو ایران، که آهنگی رو بر روی شعری از احمد شاملو، ادیب برجسته معاصر ایرانی، ساخته و منتشر کرده. آهنگی به نام مرگ نازدی و نجفی این آهنگ رو به آیدا شاملو، همسر این شاعر، تقدیم کرده که به عقیده او وارث حقیقی و یار عاشق شاعر سرافراز سرزمینشه. با هم گوش میدیم مرگ نازلی از شاهین نجفی.
دست از گمان بدار، با مرگ ناز پنج میفکن، بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار، بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار. نازلی سخن نگفت، 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 سرافراز دندان خاک در جگر خسته بست و رفت، نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت.
از موسیقی پاپ راک ایرانی به آهنگی به نام روز معمولی از نازنین اوج گوش میدیم. نازنین اوج رو در این آهنگ امیر دانایی، جوان گیتاریست اهل بوشه، به عنوان آهنگساز و نوازنده همراهی کرده و ترانه آهنگ روز معمولی رو مادمازل نوشته. با هم گوش میدیم. اما از موسیقی ایرانی، بهار موحد خواننده آوازهای ایران زمین آهنگی قدیمی و خاطره برانگیز رو به نام شب جوونی بازسازی کرده. البته آواز موحد رو صدای علی صمدپور در این آهنگ همراهی میکنه. شب جوانی اثری از روح الله خالقی، آهنگساز و نوازنده برجسته ایرانیه که سازنده سرود ای ایرانه و نزدیک به 40 سال پیش درگذشته. با هم به اجرای اثر او توسط بهار موحد و علی صمدپور گوش میدیم و این رو هم اضافه کنم این دو هنرمند جوان ساعتی پیش در غرب آمریکا و در برکلی به روی صحنه رفتن تا اجرای زنده کنند.
آبه کی از این دل آزاری ها، کار بی دلان بود زاری ها، خونین تر از لاله و گل دل از وفاداری شد، جز غم ندیدم ثمری از این وفاداری ها. ای شعله مهر و وفا، آفت جان و تنی، چند بلای تن و جان، آتش به دل ها فکنی، ای خاک پایت تاج سر من.
و از یک گروه مستقل جوون از شهر تهران بشنویم، گروهی 6 نفره به اسم آکولاد که سومین تک آهنگشون رو به اسم مهندس منتشر کردند. آکولاد ادعا میکنه که میخواد بی ادعا چیزی رو تو جان مخاطبانش جا به جا کنه و میخواد جهان اینجوری که هست نباشه، میخواد جهان خیلی ساده باشه. با هم میشنویم از آکولاد آهنگ مهندس رو.
زندگیم پای آتشش به باد رفت و تو زیر دوش فرمول می ساختی. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیشرفت تو میدونی، چون که کن کن که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیشرفت تو میدونی، چون که کن کن که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی.
و در آخر از کینگ رام بشنویم، آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی راک آلترناتیو. کینگ رام در جمع طرفداران این سبک موسیقی تو ایران با گروه هایپرنووا نام خودش رو مطرح کرده، اما حالا پروژه‌های شخصی خودش رو هم دنبال می‌کنه و امشب هم در شهر تورنتو در کانادا به روی صحنه میره. و البته در اجرای امشب در تورنتو، علی عظیمی و محمود شرکر، دو هنرمند دیگه ایرانی، هم به روی صحنه میرن. علی عظیمی هم پیشتر خودش رو به کمک گروه رادیو تهران به طرفداران موسیقی مستقل ایرانی معرفی